که به این به هر حال جامعه باید رسیدگی کرد و اون فرصت برابر با اجرای دقیق این قانون ایجاد کرد در کشور. ولی خب با این شرایط متاسفانه بعید میدونم که اصلا عدالتی برقرار بشه و فرصت برابر برای این عزیزان فراهم بشه. ما خواهش میکنیم حتما از نمایندگان محترم مجلس واقعا چاره‌ای بیندیشن. این قشر ضعیفی از جامعه هست، دولت شعارش عدالت هست و با این شعار مسئولیت قبول کردن و رأس کار اومدن. من خواهش میکنم که حتما این عدالت برقرار بکنن، این فرصت برابر برای عزیزان برقرار بکنن. ما هم شرایط اقتصاد کشور میدونیم، برها شرایط سختی هست، انتظار بیجایی هم نداریم، ولی اینی که بیان 4-5% 6% بخوان اختصاص بدن، این واقعا به نظر من خیلی ظلم هست و جفای بزرگی در حق معلولین. برها باید نگاه ویژه تری داشته باشن که بتونیم مشکلات بیشتری از این جامعه برطرف بشه.
آقای دکتر شادکام، این قانون نیاز به چقدر بودجه داره؟ اطلاع دارین شما؟
اون چیزی که رئیس سازمان محترم بهزیستی کشور، چون میدونی که این قانون خود سازمان بهزیستی کشور به عنوان هم خودش باید پیگیر اون مسائل مشکلات هم مطالبه گر هست، چیزی که پیش بینی کردن 153,000 میلیارد تومان است.
153 همت یعنی در واقع بودجه که درخواست میشه.
برای اجرای این قانون.
برای اجرای این قانون، درسته. دکتر شادکام، اگر این قانون اجرا بشه چه تحولی در زندگی معلولان ایجاد میشه؟ از این جهت اینو میپرسم، این که چرا اینقدر معلولان، چون واقعا پیگیر هستن حالا در انجمنهای مختلف، چه تأثیری داره توی زندگی خودشون و خانواده‌هاشون؟
خدمت شما که عرض کنم، ببینیم ما اگر مواد این قانون رو بخوایم بررسی بکنیم، مثلا تو حوزه اشتغال معلولیت های خیلی شدید و شدید، خب اینا قرار شده توی قانون پیشبینی شده اینهایی که شغلی ندارن، درآمدی ندارن، طبق قانون کار بهشون حقوق پرداخت بشه. خب ببین چقدر از این دوستان متاسفانه شغل ندارن و این چه تحول بزرگی تو زندگی اینا میتونه ایجاد بکنه. کرامت انسانشون حفظ میشه، دستشون جلوی کسی دراز نیست، به هر حال میتونن از این طریق یه امکانات اولیه زندگی به هر حال تهیه بکنن. تو بحث همین مستمری ها اگه بودجه لازم اختصاص پیدا بکنن، خب خیلی از افرادی که الان واقعا نیازمندن تحت پوشش قرار میگیرن، که الان به خاطر همین نداشتن بودجه خیلی ها تحت پوشش نمیگیرن، پشت نوبتی هستن.
بله.
تو بحث مسکن، خب قرار بود اینا سالای گذشته هم قول دادن که آقا افرادی که تو معلول دارن در خانواده‌شون مسکنشون باید رایگان باشه یا باید هزینه خیلی کم براشون مسکن ساخته بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. تو بحث بیمه ها دوستان مشکل دارن. خدمتتون که عرض کنم، تو همین بحث دسترس پذیری و مناسب سازی که من خدمتتون عرض بکنم، که همیشه هم صحبت شده، خانم دکتر توجه داشته باشید که واقعا بعضی جاها بودجه آنچنانی هم نیاز نیست.
درسته.
این نیاز به یه عزم ملیه، یه همت جمعیه، یه فرهنگ سازی میخوام. ملت ما ملت مهربونی هستن، ولی نسبت به بعضی چیزها واقعا یا آگاهی کامل ندارن یا متاسفانه کمی بی‌توجه هستن. یعنی باید تلنگری ماها بهمون زده بشه، یه چیزی بهمون گفته بشه، یادآوری بشه که اون چیزها رو رعایت بکنیم. مثلا دسترس پذیر کردن یه سایت کار شاقی نیست.
درسته.
یا هر اداره، هر بیمارستان، هر بانک بخواد فضای داخل اون محیط مناسب سازی بخواد بکنه، هزینه آنچنانی واقعا نداره، تا این که ما بگیم همه کارا رو شهرداری انجام بده. ولی وقت تقسیم کار بشه اون وظیفه قانونیشون رو انجام بدن، اون مسئولیت اجتماعی خیلی مهمه، بیان انجام بدن، به راحتی خیلی از این چیزا قابل حله. متوجه میشه؟ یا این چه ساختمونی که داره ساخته میشه، خب باید شهرداری خب باید پایان کار بده. مثلا خیلی متعذر نمیدونم، خیلی از چیزا رو نمیخیال میکنن که انسان ها همیشه سالمن. خب بابا به هر حال افراد سالمند میشن، افراد بله. ممکنه مشکلی براشون پیدا بشه، نیاز به رم دارن، نیاز به گوششون مشکل پیدا بکنه مثلا تو سنین بالا، به هر حال اون نیاز هست. یه سری چیزا مثلا به صورت صوتی باشه، یه سری چیزا به صورت نوشتاری باشه، خب اینو رعایت نمیشه، خیال میکنن که انسان ها همیشه سالمن، هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه. ولی الان تو کشورهای پیشرفته اینجوری نیست، از هر کاری بخوان انجام بدن تمام پیشبینی ها از اول شده که بعد از این که ساختمونی 10 سال ساخته شد نیان دوباره شروع کنن به کنده کاری کردن، مثلا براش رمپ بذارن یا مثلا آسانسورش کاری بکنن که در آسانسور طوری باشه که ویلچر داخلش بره، یا اون مشکل صوتیش برطرف بکنن، یا اون دکمه ها رو مثلا بریل بکنن. متوجه اینا رو باید اگه فرهنگ سازی بشه، اگه فرهنگ عمومی واقعا صدا سیما که به هر حال که وظایف صدا سیما هم کاری فرهنگ سازی است که من ممنونم از رادیو گفتگو از سرکار عالی که واقعا توجه ویژه‌ای دارید، این برنامه‌ها مکرر باشه، واقعا مردم آگاه بشن، مسئولین گوشزد بهشون بشه، کاری که مسئولیت که بودشون فراموش نکنن، واقعا خیلی کارا، خیلی مشکلات واقعا حل خواهد شد. خدمت شما مثلا تو بحث پست، ما الان یه انجمن نابینایان ایران هستیم، درسته این تو قانون پیشبینی نشده ولی یه قانون جهانی هست که
بله.
بسته ها تا وزن 7 کیلو خب پست باید رایگان باشه و الان ما خودمون 15 تا کتابخانه دیجیتال گویا در کشور داریم برای افراد نابینا و برای این کتابخونه ها یا باید که کتب صوتی بفرستیم به صورت سی دی یا هارد یا مثلا فلش یا کتاب های بریل بفرستیم، یا ماهنامه داریم به نام ماهنامه نسل مانا که این ماهنامه رو باید از طریق پست ارسال کنیم به این کتابخونه ها یا به مشتریان نابینا. به هر حال یه خط بریل که فرد بینا نمیتونه بخونه باید برای نابینا ارسال بشه. این تو قانون جهانی اومده که حالا این پست ما خیلی جالبه، پست ما میگه نه این یه طرفش باید نابینا باشه، یه طرفش دیگه مؤسسه نمیتونه باشه. میدونی این واقعا یه عیب بزرگیه.
بله.
حالا اگه قانون ایراد داره شما در راستای مسئولیت اجتماعیتون پست بیاد این کارو بکنه. به هر حال این مثلا کتاب بریل برای فرد نابینا میخواد بره، برای فرد بینا که غیر قابل استفاده است، اصلا سواد خواندن بریل نداره. یعنی یه ایراده علکی میگیرن، اون نمیدونم قانون استکوگرام هست اینا نمیان. مثلا ما اگرم یه کتابی بخوایم پست بکنیم به صورت رایگان باشه، اموره بزنیم به صورت رایگان باشه، متاسفانه هیچ رسیدی به ما نمیدن که ما پیگیری بکنیم این کتاب میرسه یا نمیرسه. میگن ما نمیتونیم این کارو بکنیم. خب بابا شما نمیتونید، باید این کارو بکنید. باید اگه قانون مشکل داره خب مشکل قانونش برطرف بکنید، همکاری بکنید. همه چیز که نباید بشینن مجلس همه چیز به صورت قانون در بیاره. به هر حال مسئولیت اجتماعی هم اینجا مهم هست. ببین الان در کشورهای پیشرفته واحدهای در تمام شرکت‌هاشون، مؤسساتشون وجود داره به نام مسئولیت اجتماعی. اصلا اونا بودجه پیشبینی شده دارن، یعنی هر سال یه بخشی اختصاصشون برای مسئولیت اجتماعی و بر اساس برنامه میان کار میکنن، یعنی هدفمند کار میکنن. ما همین کتابخانه‌های دیجیتال گویاره که ایجاد کردیم، 15 تا کتابخونه، یک از شرکت‌های خارجی اومد این کاری کرد در راستای مسئولیت اجتماعیش با طرح و برنامه خیلی حساب شده. ولی ما الان خیلی جا مسئولیت میان شرکت‌ها به مسئولیت اجتماعیشون میخوان عمل بکنن بدون برنامه، بدون هدف، همینجوری یه کاری انجام میدن که آقا بگن این کاری کرده باشین ولی هیچ هدفی دنبال نمیشه.
بله.
من خواهش میکنم از اون سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های حمایتی مثل سازمان بهزیستی کشور که ما بیشتر با این عزیزان در ارتباط هستیم، بحث مسئولیت اجتماعی هدفمند بکنن، وصلشون بکنن به این انجمن‌هایی که به هر حال دارن به عنوان یک بازو در کنار بهزیستی هستن، در کنار دولت هستن. شاید خب بعضی از مردم با سازمان‌های دولتی براشون مشکل باشه، با انجمن‌ها شاید خیلی راحت‌تر بتونن فعالیت بکنن. ما بتونیم با همکاری همدیگه بخشی از بودجه که نیاز است، بخشی از مسائل و مشکلات این عزیزان را انشاءالله در راستای مسئولیت اجتماعی هم شرکت ها هم ارگان ها بیان کمک بکنن ما بتونیم حل بکنیم. همه هم وابسته به دولت نباشیم، چون شرایط دولت به همان شرایط سختیه، ولی این فرهنگ مسئولیت اجتماعی باید جا بیفته. از یک طرف، از یک طرف دولت میتونه مشوق هایی در نظر بگیره برای او سازمان ها و ارگان ها که میان به وظیفه مسئولیت اجتماعی خودشون عمل میکنن، بدونن که یه جه دیده میشن. به هر حال یه دولت هم حواسش هست که یه شرکتی که مسئولیت اجتماعیش عمل میکنه به هر حال یه جایگاه ویژه‌تری داره نسبت به اون شرکتی که اصلا اعتقادی به مسئولیت اجتماعی مثلا نداره.
بله. بله درست. بسیار متشکرم دکتر شادکام، ممنونم از شما و با شما خدافظی میکنیم. خدا
نگهدار. منم سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما، روز بخیر. اهمیت به منابع و اهمیت مصرف بهینه گاز.
بهینه بهینه سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات از الزامات بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشوره. در اغلب تبلیغات صرفه‌جویی در مصرف گاز، روش‌های قدیمی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی تکرار میشه، در حالی که در دنیای امروز هوشمندسازی ساختمان ادارات یکی از بهترین راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گازه. اگر با تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آشنایی زیادی ندارید، با ما همراه باشید. نکته قابل تأمل اینه که منظور از صرفه‌جویی تنها کمتر مصرف کردن انرژی نیست. هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف و برطرف کردن مسیرهای هدر رفت گاز و سایر منابع انرژی. به عبارت ساده تر، مسئله اینه که بخش عمده گاز مصرفی کشور به دلیل مدیریت ناکارآمد، تجهیزات قدیمی و عدم وجود اطلاعات کافی هدر میره، در حالی که منابع انرژی محدودن و سرمایه کشور محسوب میشن. بنابراین منطقی نیست که به همین سادگی شاهد مصرف بی‌رویه و نابودی منابع انرژی خودمون باشیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی باید با کنترل و مدیریت تمامی اجزای سیستم صورت بگیره. به عبارت دیگه، مصرف گاز در سه بخش ورودی، انتقال و خروجی باید مورد بررسی قرار بگیره. کنترل و مدیریت کارآمد در هر یک از این بخش‌ها به طور مستقیم در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذاره. اولین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، کنترل میزان ورودی به سیستم. هوشمندسازی ساختمان بهترین راه برای کنترل میزان گاز ورودی به این سیستم. دومین مرحله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت نحوه مصرف در ساختمانه. در این زمینه بررسی کلیه تجهیزات و لوله‌های انتقال گاز از لحاظ میزان هدر رفت و بهره‌وری ضرورت داره. عایق بندی مناسب و به کارگیری تجهیزات با بهره‌وری بالا و کمترین میزان هدر رفت انرژی برای ساماندهی این بخش ضروریه. آخرین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانه. بخش عمده این کار با هوشمندسازی ساختمان و نصب سنسورهای مختلف انجام میشه. با نصب سنسور دما در نقاط مختلف ساختمان، دمای محیط و در نتیجه میزان مصرف گاز به طور خودکار تنظیم میشه. البته لازمه که تمامی کارکنان نسبت به لزوم اصلاح الگوی مصرف آگاهی پیدا کنند و برای اجراش آموزش ببینند تا همگی با این سیستم همراه بشن. به عنوان مثال، اگر قبل از شروع زمان کاری کارمندان سیستم گرمایشی ساختمان فعال بشه، پس از ورود کارمندان فضای ساختمان گرمه و مجبور به زیاد کردن منبع ورودی گرما نمیشن. امروزه دریافت مشاوره هوشمندسازی ساختمان باید در صدر راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه خدمات مشاوره هوشمندسازی ساختمان رو به طور رایگان ارائه میدن. ضمن اینکه امکان هوشمندسازی ساختمان در چند مرحله و متناسب با بودجه سازمان نیز وجود داره. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
خب در رابطه با پویش‌های مختلفی که در کشورمون صورت گرفته در برنامه روزنه صحبت می‌کنیم، اما پویشی که اکنون در جریان هست، من آزمایش HIV می‌دهم. من هم آزمایش HIV می‌دهم و در این رابطه گفتگو می‌کنم با دکتر لادن عباسیان، رئیس مرکز تحقیقات ایدز. خانم دکتر عباسیان، عرض ادب و احترام خدمت شما. در رابطه با پویش من هم تست HIV می‌دهم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مردم عزیزمون. همینطور که آگاه هستید، از 20 آبان تا 20 آذر ما پویش من هم تست، من هم آزمایش HIV می‌دهم رو داریم که در حقیقت امکانات انجام آزمایش در تمام میادین، پارک‌ها و مراکزی که خب از قبل هم این امکان برای دوستان، برای همون، برای مردم وجود داشت که مراجعه کنن و تست بدن، فراهم شده برای اینکه مردم عزیزمون از وضعیت سلامت خودشون مطمئن بشن. حالا یه سری افراد هستن که رفتارهایی داشتن، رفتارهای پرخطری که ممکنه در معرض اطلاع به HIV قرار داده باشه، چون که اینا خب توصیه میشه که حتما مراجعه کنن و تست بدن، ولی خب ممکنه جمعیت عمومی هم که رفتار پرخطری نداشتن تمایل داشته باشن که مراجعه کنن، از وضعیت سلامت خودشون مطمئن بشن که این امکان براشون فراهم شده. البته در تمامی سال این امکان فراهم هست برای مردم عزیز که مراجعه کنن، آزمایش بدن به طور رایگان و به صورت محرمانه در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری که اگر یه جستجو بکنن روی اینترنت لیست همه مراکز رو و آدرس‌هاشون میتونن پیدا کنن. ولی خصوصا در ایام پویش از 20 آبان تا 20 آذر این امکان یه مقدار به طور وسیع‌تر در میادین، در پارک‌ها هم فراهمه. در ضمن ما برای 11 آذر یک شنبه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کنفرانسی داریم به مناسبت روز جهانی ایدز و اونجا هم باز هستن افرادی که میان و اونجا مستقر هستن برای گرفتن تست و دادن مشاوره که اونجا هم باز هموطنان ما میتونن مراجعه بکنن و به صورت محرمانه و رایگان از وضعیت سلامت خودشون مطمئن بشن، خصوصا با توجه به اینکه بیشترین شیوع HIV الان در جامعه ما در سنین 20 تا 45 سال هست. 73% افراد توی این گروه سنی قرار دارن. ما توصیه‌مون این هستش که حتما جوانان و کسانی که توی این رنج سنی هستن مراجعه کنن و از وضعیت سلامت خودشون مطمئن بشن.
خب دکتر عباسیان، آیا برای شرکت در این پویش، چه حالا در مرکز مختلف و چه در دانشکده پزشکی که شما گفتین، نیاز به مدارک خاصی هست؟ شرط سنی در نظر گرفتین یا اینکه نه هیچ محدودیتی نداره؟ کارت ملی رو افراد باید داشته باشن با خودشون؟
نه خیر، نه، هیچ محدودیتی نداره، هیچ مدرکی لازم نیست و هیچ لزومی هم نداره فردی که تست میده کد ملیش رو اعلام کنه خوشبختانه، و این به اصطلاح انجام تست کاملا محرمانه هست.
بسیار عالی. دکتر عباسیان، اتباع هم میتونن در این پویه شرکت کنن؟
بله حتما حتما، ما الان اتباعی رو داریم که حتی مراکز مراجعه میکنن و داروی رایگان میگیرن. انجام تست که برای همه افرادی که مراجعه میکنن صرف نظر از اینکه ملیتشون چی هست، سنشون چی هست، رایگان هست.
بله. اگر قرار محرمانه باشه نتیجه رو چطور اطلاع میدن به افراد؟ شماره تلفن چیزی دریافت میشه؟
ببینید خوشبختانه انجام تست یه چیزی هلوش 20 دقیقه طول میکشه.
متوجه
شدم. یعنی از فرد یه قطره خون گرفته میشه و اونجا صبر میکنه، 20 دقیقه بعد جواب آماده میشه و به خود فرد جواب رو اعلام میکنه.
خب این خیلی خوبه، چون در واقع این سوالات میپرسن به دلیل اینکه افرادی که میخوان شرکت کنن بدونن که چقدر محرمانگی در این پویش رعایت میشه، که فکر میکنم مثلا کم نظیره. من در طی سالهایی که در رستوران هستم به خاطر ندارم پویشی که اینطور بخواد محرمانگی رو حفظ کنه، خب دلیل شرایط بیماریه. دکتر عباسیان، اگر که فردی در این پویش بیاد شرکت کنه و تست مثبت بشه، مرحله بعدی چی هست؟
ببین اگر تستشون مثبت بشه، مشاورینی که در اونجا حضور دارن در حقیقت اون فرد رو متصل میکنن به کلینیک هایی که گفتم به اسم مراکز مشاوره بیماری های رفتاری هست، به حسب اینکه خب آدرس محل زندگیشون یا محل کارشون کجا باشه به نزدیکترین محل ارجاع میشن. اونجا یه سری خدمات درمانی و مراقبتی به صورت رایگان هم برای خود فرد هم برای خانواده فرد در حقیقت انجام میشه، و خوشبختانه با توجه به اینکه ما الان به بهترین داروهای اچ‌آی‌وی در کشور دسترسی داریم و فرد وقتی شروع میکنه دارو مصرف کردن، یه چیزی بعد از هول و هوش 2-3 ماه بار ویروسیش به نزدیک صفر میرسه، عملا خب به زندگی طبیعی برمیگرده، خطری دیگه تهدیدش نمیکنه و بحث انتقال هم تقریبا به صفر میرسه. در نتیجه مردم نگران نباشن، چون خیلی اصلا میترسن بیان تست بدن.
بله. بس
اینکه نکنه تستشون مثبت بشه، هیچ نگران نباشن. در حقیقت ما الان درمانش رو در کشور موجود داریم، خوشبختانه درمان رایگانه، خدمات مراقبت رایگانه، خدمات مشاوره ای رایگان هست، و من فکر میکنم این واقعا بی‌نظیر هست با توجه در مقایسه با بیماری های دیگه. ما عملا این بیماری رو وزارتخونه به صورت کامل به صورت رایگان و محرمانه پوشش میده و هیچ جای نگرانی وجود نداره برای مردم.
بسیار خوب. پس در واقع با توجه به شرایطی که شما فرمودین، اگر کسی بیاد و تستش هم مثبت بشه میتونه بره و از امکانات درمانی استفاده کنه با محرمانگی و رایگان، و فرقی هم نداره که ملیت چی باشه و شرایطش چی باشه، و در واقع یکی از بهترین شیوه‌های پیگیری و خدمات درمانی در همین درمانگاه ها هست و به هر حال افراد خیالشون راحت بشه. بسیار متشکرم.
من یه شماره تلفن رو اعلام کنم خدمت مردم عزیز، اگر سوالی داشتن و به هر حال نمیدونستن کجا باید مراجعه بکنن، با این تلفن تماس بگیرن، اطلاع در اختیارشون قرار داده میشه. 66-58-15-83
66-58-15-83 برای
بله.
درسته. بسیار خوب. پس کسانی که میخوان میتونن تماس بگیرن و اطلاعات مربوط به در واقع این پویش مهم و راه‌های درمان بعد از اون در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
بله بله.
بسیار ممنونم دکتر عباسیان، سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونم از شما و مردم عزیز ما.
ممنون. خدا نگهدار. به پایین این روزنه رسیدیم و خدا نگهدار.
امروز هفتم آذر ماه در تقویم کشور ما به نام روز نیروی دریایی ثبت شده است. روز نیروی دریایی رو به تمام دلاور مردان و رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک میگیم. روز هفتم آذر یادبود عملیات مروارید است. این روز رو به نام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری کردند. در جریان این عملیات 5 فروند قایق موشک‌انداز، 7 فروند شناور رژیم بعث عراق غرق شد و همچنین 6 فروند میگ 23 و 1 فروند میگ 21 و 1 فروند بالگرد نیروی رژیم بعث سرنگون شد.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5.5 مگاهرتز.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همچنین شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید و همونطور که مطلع هستید از ساعت 4:30 امروز صبح به وقت لبنان آتش بس میان حزب الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی برقرار شده است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره دانشمند عزیز و شهیدمان شهید محسن فخری زاده رو.